المصابين التائين. قال موسى بن جعفر عليه السلام: يا هشام، لو كان في يدك جوزة وقال الناس لؤلؤه ما كان ينفعك وأنت تعلم أنها جوزة، ولو كان في يدك لؤلؤة وقال الناس إنها جوزة ما ضرك وأنت تعلم أنها جوزة. حضرت موسی بن جعفر علیه السلام به هشام بن الحکم فرمود که اگر چنانچه در دست تو یک گردوی کم ارزشی باشه و مردم بگن در دست این آقا یک گوهر گرانبهایی است، حرف مردم برای تو فایده نداره، برای که تو میدونی که در دست تو چیز بی ارزشی هست. و اگر چنانچه در دست تو گوهر گرانبهایی باشد و مردم بگن که یک گردوی بی ارزشی هست، حرف اونها به تو زیانی وارد نمی کنه. کنایه از این که انسان به مدح مردم، به خوبی مردم خیلی نباید تکیه بکنه، دقت بکنه که در واقع و نفس الامر با تقوا باشه. ما وحد الحق ولا کلمته الا بما الوحدت دارت معه ولم يتم مسأله التوحید التي هي اصل المسائل لا توحید الذات لانه اذا كانت الماهیه اصلا لا يكون بين الواجبين المفروضين ما به الاشتراك حتى يتركب كل منهما مما به الاشتراك وما به الامتياز لأن المفروض أن ذاتهما الماهية والماهيات متخالفات بالذات فلم يستقم استدلالهم على التوحيد بلزوم التركيب ولا توحيد الصفات لأنه إذا كان الوجود اعتباريا لا يمكن أن يحكم العقل بأن مفاهيم العلم والإرادة والقدرة وغيرها من الصفات الحقيقية واحدتون ولا هي مع الذات المقدسة الوجوبية واحدة إذ المفروض أن لا جهة وحدة هي الوجود فيها حتى تكون هي في مقام وجودها واحدة وفي مرتبة مفاهيمها متغایره، کلون مع الاخر و کلون مع الذات المقدست الموصوفت بها لأنها ایزن على هذا التقدیر ماهیت من الماهیات فیلزم الكسره حسب کسرت الصفات مع الذات ولا توحید فعل الله و کلمته لأنه على هذا لم يكن الصوادر إلا الماهيات المتخالفة التي لكل منها جواب عند السؤال عنه بما هو ويقال في حقها أين المجرد من المادي وأين السماء من الأرض وأين الإنسان من الفرس وهكذا فأين وجه الله الواحد المشار إليه بقوله تعالى أينما تولوا فثم وجه الله ومعلوم أن وجه الواحد واحد وأن كلمة كن الواحدة المدلول علیها به قوله تعالی و ما امرنا الا واحده، به خلاف ما اذا کان الوجود الذی یدور علیه الوحده بل هی عینه اصیلا فانه یتوافق فیه المتخالفات و یتشارک فیه المتمایزات و اول جهت نورانیه التي انتمس فيها الظلمات و هو کلمته و مشیته و رحمته و غیرها من الصفات الفعلیه. ششمین برهانی که اقامه فرمودند بر اصالت وجود و اعتباریت ماهیت، به این صورت تقریر میشه که اگر چنانچه وجود اصالت و واقعیت نداشته باشه و امر اعتباری باشه و ماهیت اصیل باشه، لازمش اینه که وحدت، اتحاد، هویت در عالم نباشه. در قلمرو حملهای شایع اصطناعی اصلا وحدت و اتحاد وجود نداشته باشه. یکی هم این که مسئله توحید ناتمام باشه، هم توحید ذات و هم توحید صفات و هم توحید فعل، چون فرق است بین توحید فعل و توحید افعال. عرض میکنم که این کانت الماهیت و اصیلا و واقعیا و الوجود امرا اعتباریا، لازم ان لا یکون اتحاد و وحدتی در هم، و لازم این که مسئله توحید ناتمام باشه. و از طرفی وحدت و اتحاد و هویت در قلمرو حملهای شایع اصطناعی وجود داره، بل وجدان، بل ضروره، بل بداهه. مسئله توحید هم تمام هست به ضرورت ول بداهه، پس بنابراین اصالت ماهیت درست نیست. اگر چنون چه ماهیت اصیل باشه، وحدتون ما حسلت، باید هویتی در عالم نباشه و مسئله توحید تمام نباشه. لکن الوحدت موجودتون و مسئله توحید تامون، پس اصالت ماهیت باطله. از اثبات تالی نفی مقدم نتیجه میگیریم. به این صورت، به صورت قیاس استثنایی این برهان تقریر میشه. اگر ماهیت اصیل باشه، هویتی نیست و مسئله توحید تمام نیست، لکن مسئله توحید تمامه و هویت موجوده، پس بنابر این ماهیت اصیل نیست. عرض میکنم که حالا این برهان دو تا شاخه پیدا میکنه. یکی این که بنابر اصل اصالت الماهیه هویتی نیست و حالون که هستش پس ماهیت اصیل نیست، این مسئله درست. لکن مسئله توحید، عرض میکنم که استدلال بر توحید اختصاص به این برهان نداره و براهین گوناگون دیگری هم هست. و از طرفی تقریبا این مسئله یه مسئله دوری به نظر میاد، برای اینکه تمامیت مسئله توحید متوقف بر اصالت الوجود، اصالت الوجود متوقف بر تمامیت مسئله توحید، یه نحوه مصادره، یه نحوه دور به نظر میاد. مگر اینکه این برهان نباشه، این جدل هست، این یک دلیل اقناعی هست برای خصم، چون نوعاً کسانی که غالب اصالت الماهیه هستن خودشونم با همین برهانی که حالا عرض میکنیم مسئله توحید رو ثابت میکنن، به عنوان جدل نه به عنوان برهان، میشه اونها را الزام کرد و اقناع کرد که شما که خودتون مسئله توحید را تمام میدونید با همین برهانی که حالا عرض میکنیم، اگر چنونچه بخید قائل به اصالت الماهیه بشید، این برهانی که خودتون بر توحید اقامه میکنید و جواب از شبهه ابن کمونه میده، این درست نیست. پس تقریبا شاخه دومی این برهان، عرض میکنم که باید گفت برهان نیست، جدل هست و اقناعی و الزامی هست. در باب توحید ذات، یعنی واجب تبارک و تعالی واحد هست، در الهیات واحدیت الله متعال ثابت میشه و احدیت. واحدیت که همون توحید ذات بهش میگن، یعنی واجب الوجود یکی هست و متعدد نیست، شریکی در وجود وجود نداره. احدیت یعنی اجزا نداره و مرکب نیست و بسیط حقیقی هست. حالا واحدیت را که اثبات میکنم که واجب الوجود واحده، تعجب میکردند کفار و میگفتند اجعل الالهة الها واحدا ان هذا لشیء عجاب، لکن نه تعجبی نداره و الله متعال واجب الوجود واحد هست. یا صاحبه سجد ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار. در اونجا وقتی استدلال میکنم، یکی از استدلال ها اینه که اگر دوتا واجب الوجود باشه، لازم میاد که هر یک از این دوتا واجب الوجود مرکب باشن، و هنگامی که هر یک از این دوتا مرکب شدن، لازمه ترکیب احتیاجه، چون مرکب احتیاج به اجزا داره، احتیاج به مرکبی داره که این اجزا را با هم جمع و جور بکنه. و هنگامی که احتیاج پیدا شد در هر یک از این دوتا واجب، واجب مفروضین، اون وقت امکان پیش میاد، چون احتیاج با امکان میسازه و با وجوب وجود هیچگاه احتیاج سازش نداره. واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیع الجهات. ممکن الوجود است که لیسیت محضه داره از نظر ذات، و هرچی گیرش بیا باید از ناحیه علت بهش اعطا بشه. و هنگامی که امکان پیدا شد، امکان ذاتی با وجوب ذاتی نمی سازه. پس بنابراین واجب باید یکی باشه. باز تقریر روشن‌تر، این برهانی که معروف هست و بیشتر برای توحید ذات و وحدت واجب تبارک و تعالی بهش استدلال میکنن، اینجوری تقریر میشه که واجب الوجود یکیست، برای که اگر دوتا باشن یا سه تا یا چهار تا یا متعدد باشن، لازم میاد که مرکب باشن، لازم میاد هر کدومشون مرکب باشن. برای اینکه وجوب وجود که مشترک است بین اینها، فرضاً این واجب الوجوده، اونم واجب الوجوده، اونم واجب الوجوده، و از اون و از طرفی ما میگیم این و آن، این واجب الوجود و آن واجب الوجود، این و آن وقتی پیدا میشه که ما به امتیازی هم در کار باشه هست. برای تصحیح اثنینیت و دوتایی یا ستایی یا چهارتایی، ما احتیاج به یه مابه الامتیاز داریم در این واجب الوجودهای فرضی. و برای این که همشون واجب الوجود باشن، یه مابه الاشتراک میخوایم. پس اگر چنون که ما به تعدد اله تبارک و تعالی قائل شدیم، باید در بین این دوتا اله و این دوتا واجب الوجود یه ما به اشتراک حقیقی قائل بشیم که وجوب وجود هست، ضرورت وجود، وجوب وجود، این واجب الوجوده، اونم واجب الوجوده فرضاً. و از طرفی هم میگیم دوتا واجب الوجوده، قائل به اسنینیت هستیم. اسنینیت که بدون ما بل امتیاز درست نمیشه، برای که صرف و شی لا یتسنا ولا یتکرر، و یه چیزی میخوایم که مکسر باشه و مصحح اسنینیت باشه. پس هر کدوم از این دوتا واجب الوجود مرکب میشن از یه ما بهل اشتراکی که وجوب وجوده و یه ما بهل امتیازی که خصوصیت این و خصوصیت آن. هر کدومشون که مرکب شدن، مرکب احتیاج به اجزا داره و احتیاج به مرکب داره. هر چیزی که محتاج شد ممکن هست، واجب نیست. و وقتی ممکن الوجود شد، ما دوتا واجب الوجود فرض کردیم و ازا خلفون، دوتا ممکن الوجود در اومد. بنابراین میگیم واجب واحده، برای که اگر چنانچه واجب الوجود متعدد باشه، لازمش اینه که واجب الوجود ممکن الوجود باشه، و واجب الوجود ممکن الوجود نیست، پس ما واجب الوجودهای متعدد نداریم. حالا این برهانیه که بر توحید ذات اقامه کردن در الهیات به معنی الاخص، برهان معروفی هم هست، متکلمین و حکما این را مورد بهره برداری قرار دادن. ابن کمونه که گویا از شاگردهای شیخ الاشراق بوده و شارح کتابهای شیخ الاشراق هستش و خودش هم البته موحد بوده، این اشکال را مطرح کرده. اسمش، لقبش دادن که ابن کمونه افتخار و شیاطین هست، برای اینکه از روزی که این اشکال را ابداع کرد مثلا برای شیاطین افتخاری بود. لکن نه، ابن کمونه خودش موحده و از شاگرده شیخ الاشراقه، این اشکال را اون مطرح کرده. این شبه ابن کمونه که معروفه، اشکال ابن کمونه، این مطرح کرده که باید از جواب داد. ابن کمونه میگه این برهان بر توحید درست نیست، برای که شما دو تا واجب الوجود فرض کردید که هر کدومش مرکب باشه از ما به الاشتراک و ما به الامتیاز، و اون وقت از ترکیب احتیاج لازم بیا و از احتیاج امکان لازم بیا و امکان با وجوب وجود نسازه. ایشون میگن که ما دو تا واجب الوجود فرض میکنیم بسیط، هر دوشون، هر کدوم از این دو تا بسیط، و هر کدوم از اینها به تمام ذات مخالفه با یک دیگر، نه اینکه به جزء ذات مخالفه با دیگری باشه. یعنی سراسر حقیقت این واجب الوجود تخالف با او، سراسر اونم تخالف با این، هیچ ما به اشتراک هم ندارن. و ما دو تا واجب الوجود فرض میکنیم که این بسیط باشه، اونم بسیط باشه، هیچ ما به اشتراکی در کار نیست. بسیار خوب، حالا عرض میکنیم، حالا تا ببینیم جواب میده ابن کمونه. عرض میکنم که این سراسر تخالف و منافات و قهر با او، اونم 100% تخالف و منافات با او، و هر دو هم بسیطن، هیچ کدوم مرکب از ما بل امتیاز و ما بل اشتراک نیست. چطور؟ نه، یه بساطت البته اینجوری نیست که، البته مفهوم بساطت لابد اونها میگن مثل مفهوم عرضون که بر 9 تا مقوله عرضی حمل میشه در حالتی که ذاتی اونها نیست، وقت مفهوم بسیطون مثلا یا مفهوم شیعون یا مفهوم حقیقتون بالعرض بر اینا حمل میکنن. حالا عرض میکنن، بله بله همینه، حالا عرض میکنم. این قول چنانچه حضرت عالی و حضرت عالی و حضرت عالی میفرمایید، این قولتون که وجوب وجود ما به الاشتراکه، شما گفتید که شما اعاظم میفرمایید به مستشکل که شما گفتید هیچ ما به الاشتراکی در کار نیست، این قبول نداریم، برای که این واجب الوجوده، اونم واجب الوجوده، و وجوب وجود مشترک است بین اینها، پس ما به اشتراکشون وجوب وجوده و اله بودن هستش و احتیاج به ما به امتیازی هم دارن هر کدوم تا مصحح اثنینیتشون باشه. پس هر کدوم از اینا مرکب میشن از ما به اشتراک و ما به امتیاز و برهان تمام میشه. ابن کمونه جواب میده که نه، وجوب وجود یه مفهوم عرضی هست که بالعرض بر اینا حمل میشه. چجوری؟ نظیرش میگه ما داریم عرض میکنم که در مقولات تسع عرضیه در اونجا ما میگیم الکیف و عرضون و الکم و عرضون و العین و عرضون و متا عرضون و الفعل و عرضون. مفهوم عرض به تمام مقولات نهگانه عرضیه ما حمل میکنیم، اما حمل مفهوم عرض بر کم و کیف و عین و وضع و امثال اینها، این هم حمل بلعرض. برای اینکه مفهوم عرضون بیرون از ذات اینهاست و اگر چنون که مفهوم عرضون ذاتی مقولات تسع عرضیه بود، دو تا مقوله بیشتر نداشتیم، ده مقولات اش باطل بود. یه جوهر و یه عرض. میگفتیم که اجناس کائنات، ده نمیگفتیم مقولات عشر شد، دو تا مقوله میشه، یه مقوله جوهر که پنج نوع داره و یه مقوله عرضم که نه نوع داره، پس دو تا مقوله میشه. و حالون که مشهور مشایین گفتن که ما ده تا مقوله داریم، اجناس عالیه ده تا هستش، ده تا جنس الاجناس داریم، یک جنس الاجناس جوهری و نه تا عرضی. کم برای خودش یه جنس الاجناسه، کم برای خودش یه جنس الاجناسه، این یه جنس الاجناسه، هیچ ما به اشتراک ذاتی ندارن. و مفهوم عرضون اگر بر کم و کیف هر دو حمل میشه، حمل بالعرضه، همشون هم بسیطن، کم بسیطه، کیفم بسیطه، اینا اینجوری. ابن کمونه اینجور میگه. وقتی اینطور شد در اینجا اشکال معضل میشه. حالا دلائل دیگری بر توحید هست که در و دیوار عالم وجود شاهد و گواه بر توحید حق تبارک و تعالی هست، لکن این برهان چنین مبرهنی ممکنه که اینجا متوقف بشه و نتونه سد ثغور برهان بکنه. مرحوم حاجی میفرمان که اگر ما در اینجا قائل به اصالت الوجود شدیم، از این کوچه بنبست میتونیم که رهایی پیدا بکنیم و جواب از اشکال ابن کمونه بدیم، و اگر قائل به اصالت الماهیت شدیم در این اشکال میمونیم و نمیتونیم تخلص و رهایی پیدا بکنیم، هیچ مندوهی نداریم در اینجا. بیانش اینه که اگر چنان که ما وجود را اصیل دانستیم، میگیم که این دوتا واجب الوجود، اون موجوده اینم موجوده، پس در وجود اینا شریکن، ما به اشتراک عبارت است از وجود، و هر یک از این هم یه ما به امتیازی هم باید داشته باشن تا این و آن درست بشه، پس هر کدوم از این دوتا مرکب میشن از یه مابل اشتراک وجوده و از یه مابل امتیاز که حالا هر چی میخوا باشه، مرکب میشن، وقتی مرکب شدن محتاج میشن، وقتی محتاج شدن ممکن میشن و ممکن واجب نیست. اما اگر چنون چی نب وجود رو ما امر اعتباری دونستیم، گفتیم که وجود که امر اعتباریست، برای این موجوده اونم موجوده، اما موجودیت این اعتباری است، موجودیت اونم اعتباری است، و اصالت مال ماهیت اینهاست، و اگر اصالت و واقعیت مال ماهیت اینها شد، این واجب الوجود یه ماهیتیه، اون واجب الوجود هم یه ماهیته، دو تا ماهیت متخالف، ماهیت هم که مزاجشون و ساختمانشون این معانی هست و تخالف، اصلا فرس برای خودش یه ماهیت، انسان برای خودش یه ماهیت، سما یه ماهیت، عرض یه ماهیت، کاری به هم ندارن، هیچ مابل اشتراک ندارن،
اگرم ماهیتون، مفهوم ماهیتون به همه اینا حمل میکنیم و اطلاق میکنیم، این بلعرض حمل میکنیم. و اگر ما قالب اصالت ماهیت شدیم، ابن کمونه میگه دو تا واجب الوجود ما فرض میکنیم، دو تا ماهیت اجناس عالیه چطور به تمام ذات با هم متخالفن؟ جوهر و کم و کیف، این ده تا جنس عالی به تمام ذات با هم متخالفن، هیچ مابل اشتراک ندارن. مفهوم جنس و اجناس هم که به همشون میگیم بالعرض برشون حمل میکنیم. اگر چنان که ماهیت اصیل باشه و ماهیت واقعیت داشته باشه، این دوتا واجب الوجوده که فرض میکنیم دوتا ماهیت هست، ماهیتشون هم اصیله و واقعیت داره. و این مفهوم عرضون بالعرض، مفهوم عرضون بالعرض به مقولات تسع عرضیه حمل میشه. و اگر چنون که به ذات حمل بشه، دو تا مقوله بیشتر نخواهیم داشت. پس دو تا مقوله داریم، یه جوهر و یه عرض. یه ده تا مقوله یعنی چه؟ باطله در نه مشائین و کسانی هم که قائل به اصالت الماهیه، حالا مشائین که نیستن، کسانی هم که قائل به اصالت الماهیه هستن، اینها خودشون اینطوری هستن که به ده تا مقوله قائلن، مقولات عشر قائلن. اگر چنون چه به همه مقولات تسع عرضیه عرض میگیم و به ذاته، پس بنابراین کم و کیف و امثال اینها در جنس و اجناسی که عرضون باشه با هم شریکن و یه ما به امتیاز دارن، پس دو تا مقوله میشه، یه مقوله جوهر یه مقوله عرض. و هیچ کس نگفته باید اینجوری بگم، باید اینجوری بگم، دو تا واجب الوجود، دو تا ماهیت متخالفه متضاده که هیچ ما به اشتراکی با هم ندارن، ما فرض میکنیم وجوب وجود هم به این میگیم واجب الوجود، به اون میگیم واجب الوجود، به این میگیم موجودون، به اینم میگیم موجودون. مفهوم موجودون و مفهوم واجب الوجود به عنوان یه مفهوم بالعرضی برشون حمل میکنیم، اعتباریه. مثل که به کم میگیم عرضون، به کیف هم میگیم عرضون. مفهوم عرض بالعرض حمل میکنیم. نخیر، دو تا ماهیت هم و دو تا واقعیت هستن و هیچ ما به اشتراکی ندارن. وجوب وجود یا موجودون هم دو تا امر، وجوب وجود یه امر اعتباریه، وجود هم یه امر اعتباریه، هیچ ما به اشتراک ندارن و سراسر این ما به امتیازه، اونم ما به امتیازه. چجور شما اینها را برهان اقامه میکنید که مرکبن و از ترکیب احتیاج لازم میاد؟ واجب الوجود هم قائل به ماهیت هم گفتن که واجب الوجود هم ماهیت مجهولت الکونه گفتن. فخر رازی و امثال اینها ابا و امکنای از این چیان ندارن. بله میگن، عرض میکنم که اما اگر ما قائل به اصالت الوجود شدیم، گفتیم واقعیت مال وجوده، به این واجب الوجود موجودون میگیم، به اینم موجودون میگیم، هر دو موجود هستن. در وجود که یک امر اصیل واقعیت داره با هم شریک میشن، ما به اشتراک میشه یه امر واقعیت داره اصیلی، ما به امتیاز همان هرچه هستش، و هر کدوم از اینا مرکب میشن از یه ما به اشتراک اصیل واقعیت داری و یه ما به امتیازی و مرکب میشن. عرض میکنم که این یک، بله اونهایی که میخوان برهان بر توحید اقامه بکنن اینجور برهان اقامه میکنن، میگن دوتا واجب الوجود نداریم، اگر داشته باشیم دوتا واجب الوجود بعد هر کدومشون مرکب باشن. اگر ما داریم عرض میکنیم، مگر که عرض نمیکنیم، لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، در قرآن هم اینجور استدلال ها شده، لو کان له ولدون، که حالا بقیه آیه قرآن هم ما یادمون رفته. عرض میکنم که نه آسمون و زمین فاسده و نه آلهه هستش. اگر چنون چه ماهیت اصیل باشه، مسئله توحید تمام نمیشه، مسئله توحید تمام هست، پس اصالت الماهیه باطله. لازمه اصالت الماهیه عدم تمامیت مسئله توحیده. مسئله توحید تمامه، پس بنابراین اصالت الماهیه هم باطله. یعنی عدم تمامیت مسئله توحید باطله، پس اصالت الماهیه هم باطله. قیاس استثنایی. عرض میکنم که و اما توحید صفات، بله نه در میمونه. بعض الان خواستن بگن تو اونا میتونن جواب بدن، لیکن خیال میکنم که ناتمام باشه حرفشون، نه نمیتونن جواب بدن. چی میگن دیه؟ مثل اجناس عالیه، دو تا ماهیت بسیطه متخالفتون به ذات، هیچ اشتراکم با ول اشتراکم بینشون. چرا آقا؟ چرا؟ این کانت الماهیت و اصیلتن و الوجود و اعتبار. تمامون از اثبات تالی نفی مقدم، نه خیر اینجا اثبات نفی تالی نفی مقدم، اونجا صور قیاس استثنایی در منطق گفته شد. اما توحید صفات، توحید صفات عبارت از این معناست که صفات حق تبارک و تعالی همه عین یک دیگر مصداقن و همه عین ذاتن. سه قول هستش در باب صفات. یکی این که صفات مصداقن و مفهومن با هم جدا هستن، صفات مفهومن و مصداقن غیر یک دیگر هستن. عرض میکنم این قول اشاعره هست و قول کرامیه. اشاعره میگن صفات و ذات مفهومن و مصداقن متعددن، و البته ذات قدیمه، صفات هم قدیمه، قالب قدما استمانیه شدن. این یه قول باطلیه. کرامیه دیه حرف را رسوایی از اینم بیشتر بردن. البته کرامیه و اشاعره همه فرزندانه ناخلف سقیفه هستن. کرامیه میگن که صفات و ذات مصداقن و مفهومن، همه با هم متعدد و متکثر، و صفات هم حادثن به سلامتی، البته به سلامتی خودشون. و این دوتا قول که باطله. یکی این که صفات و ذات، صفات واجب تبارک و تعالی و ذات او مفهومن و مصداقن یکی هم، اینم که نفی صفات کمالیه از واجب الوجود میشه. و اونی که قول حقه اینه که صفات با ذات مفهومن متعددن و مصداقن یکی هستن. مصداقن در متن واقع و نفس الامر، مصداقن در وجود واجبی تبارک و تعالی. علم این قدرت، قدرت این اراده، اراده این حیات، حیات این تکلم، و همه این ذات مصداقن. مفهومن البته متعددن، مفهوم الله یه مفهومیه، مفهوم عالم یکیه، مفهوم قادر یکیه، و هیچ اشکالی هم نداره. انتزاع مفاهیم گوناگون از مصداق واحد اشکال نداره، چرا که اینا با هم تخالفی ندارن، مصداقن یکی هستن. عرض میکنم که اینا مثل انتزاع مفهوم وجود و ماهیت نیست، چون اونجا یه مصداق، این دوتا مفهوم دوتا مزاج دارن، دو جور هستن. و حالا اگر چنون که ما قائل به اصالت الوجود شدیم، توحید صفات تمام میشه. برای این که بله این صفات و ذات از نظر مفهوم، حالا ماهیت در اینجا نمیتونیم بگیم، اما خب بین ماهیت و مفهوم هم عموم و خصوص من وجهه. اجالتاً اگر ما قائل به اصالت الماهیه شدیم، یه نمیتونیم قائل به توحید صفات بشیم. ذات یه ماهیت برای خودش، علم یه ماهیت، قدرت هم یه ماهیت، حیات هم یه ماهیت، تکلم هم یکیه، اراده هم یکیه. چجوری میشه؟ هیچ گونه توحید صفات ما نمیتونیم درست کنیم، برای اینکه ذات یه ماهیت، صفات هم هر کدومشون یه ماهیتی هستن، ماهیت هم که مزاجشون اینه اهدها من الاخر، این کجا و اون کجا. هر دو شیرین است، اما این کجا و اون کجا؟ عرض میکنم این مزاج ماهیت اینجوریه، مزاج ماهیت هویت نیست، هویت از آثار وجوده، تقابل و کثرت از ناحیه ماهیته، بنابراین توحید صفات درست نمیشه. اما اگر ما قائل به اصالت الوجود شدیم، میگیم که بله مفهوم الله متعال، مفهوم عالمون، مفهوم قادرون، اینها مفهوماً با هم متعددن اما مصداقاً یکی هستند و توحید صفات درست میشه. عرض میکنم اونا که اینا را قبول ندارن، آقا اگر ولحق و ماهیته و انیته که درستم هست، انیت به معنی وجوده، پس خداوند متعال وجود صرفه و وجود واقعیت داره. اگر در واجب الوجود وجود اصالت داره، در ممکن الوجود هم ناچار باید بگیم وجود اصالت داره. برای اینکه میدونم قائلین به اصالت الماهیه خدا را وجود محض میدونن، اینجور میخواید بفرمایید؟ خب اولا که اگر خداوند متعال وجود محضه و ممکنات ماهیات هستن و در ممکنات ماهیات اصیله و در حق تبارک و تعالی وجود اصیله، پس ماهیت از وجود صادر شده و بین علت و معلول باید سنخیت باشه، نه سنخیت نمویم که شرکه و لم یلد و لم یولد او را باطل میکنه، سنخیت شیء و فیعی. چطور شد ماهیتی که مزاجش عدم الاباء عن الوجود و العدم هست از وجودی صادر میشه که مزاجش الاباء عن العدم؟ این چجوریه سنخیت بین علت و معلول؟ ولی اگر اینجوری شد دنیا به هم میخوره. لصدر کل شیء من کل شیء، زمستان آدم یخ بیاره تو بخاری بریزه و گرم بشه، چون سنخیتی که بین حرارت و آتش نیست. تابستونم انسان بیا یه آتش نمرودی درست کنه، عرض کنم توی اتاقش تا اینکه خنک بشه، چون هیچ سنخیتی که بین سردی و یخ نیست. اگر اینجوری شد مثلا انسان درس نخونه و مجتهد بشه، چون سنخیتی که بین درس خوندن و اجتهاد نیست، اینجوریه. و درس بخونه و عرض کنم هیچی نفهمه، اینجوری که اینطوری شد علیت و معلولیت برداشته میشه. اگر چنون که در ماهیات عرض میکنم که در ممکنات گفتیم ماهیت اصیله و در واجب وجود اصیله، اولا که سندیت نفس الامریه لازم میاد. یکی این که دو جور واقعیت، یه جور بیشتر نیست. اونی که سوفسطی منکرش بود یه چیزه، در مقابل واقعیت، در مقابل لاواقعیت واقعیته. اون وقت وجود و ماهیتی که دو جوره چطور میشه؟ یکی هم سنخیت و این نمیشه آقا، اصلا دو تا مبدع میشه، این سنخیت نفس الامریه میشه و اصلا نمیشه. بنابراین باید ولحق و ماهیتو و انیتو بسیار خوب اگر قبول داشته باشن، پس در حق تبارک و تعالی ماهیت نیست، وجوده. از این وجود غیر متناهی، غیر محدود به ذات ما ذاته و به ذاته لذات موجودون، یک وجود امکانی فقیر ضعیف محتاج، یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله والغنی، به افاضه حق تبارک و تعالی موجود میشه و سبت و ربط هم هست، مثل سایه نسبت به صاحب سایه میمونه، کارم درست میشه. خطیب میفرمودن تشریف آورده بودن، آمده بودن حوزه علمی که در اینجا در یه مجلسی میفرمودن بله این اصالت الوجود چقدر باطله، برای که یکی از برهانه که برش اقامه کردن اینه، کون المراتب فلشتدادی انواعا استنار للمرادی، و این وحدت وجود است و این باطل است. بنده خدا وجود واحد را به وحدت وجود اشتباه کرده. کون المراتب فلشتدادی انواعا استناره للمرادی، چکارش به وحدت وجود؟ او کسی که میخواه بگه حرکت سیب از اون روزی که رنگ پیدا میکنه از سفیدی تا سیاهی یا سرخی یک حرکته، یه وجود ضعیفی قالب وحدت وجود شده، وجود واحد را به وحدت وجود اشتباه میفرموده. تا این اندازه توجه نمیفرمودن و دقت نمیفرمودن. حالا ما کاری نداریم، ما که طرفدار اثار تو وجود نیستیم، ما کتابو رو میخونیم. بسیار خوب دلیل میخوام عرض کنم اینجا که خیلی عجیب بوده، کون المراتب فلشتدادی انواعا. البته علامه ای که در سمن خدا رحمت کنه همه رفتگان را، همه کسانی اذکروا موتاکم بالخیر، ما نمیخوایم عرض کنیم افاضلی بودن، اعاظمی بودن، بزرگانی بودن، قدست اسرارهم، لکن خب اینجوری هم هست. ولم یتم مسئلت و توحید التی هی اصل مسائل، اگر چنانچه وجود اصیل نباشه و اصالت را به دست وجود نسپاریم، مسئله توحیدی که اصل مسائل تمام نمیشه. لا توحید الذات، نه توحید ذات تمام میشه، لأنه بیان اینه که اگر مقالب اصالت الماهیه بشیم توحید ذات تمام نمیشه. برای این که شأن چنین است که ترجمه قدیمی، برای این که شأن چنین است که هرگاه ماهیت اصیل باشه، اون وقت بین این دوتا واجب الوجودی که فرض میکنیم و از فرض دوتا واجب الوجود انتفاع تعدد واجب الوجود نتیجه میگیریم، اگر چنانچه ماهیت اصیل باشه و وجود اعتباری باشه، و بین این دوتا واجب الوجودی که میخواییم فرض بکنیم، اول در عالم ذهنمون فرض میکنیم، میبینیم از فرض دوتا واجب الوجود عدم دوتا واجب الوجود لازم میاد، این برهان به این خوبی که از فرضش عدمش لازم میاد. این طوری مثل مادیگینی که منکر عالم غیب و منکر مبدع تبارک و تعالی هستن، از انکارشون اثباتشون لازم میاد، چون خود انکارشون یه اندیشه ای هست موجوده و این وجود یا واجب الوجوده یا باید منتهی به واجب الوجود بشه. حتی انکار مبدع تبارک و تعالی ازش اثبات مبدع لازم میاد. اینجوری میشه اگر ماهیت اصیل باشه، بین دوتا واجبی که فرض میکنیم ما، نمی باشد بین دوتا واجب الوجودی که فرض میکنیم ما، نخواهد بین این دوتا واجب الوجود ما به الاشتراکی بود، ما به الاشتراک بین اینا پیدا نمیشه. تا این که مرتب بشن هر کدوم از اینها از ما به الاشتراک و ما به الامتیاز، ما میگیم که هر کدومشون به همون بیانی که عرض کردیم به تکرار نکنیم. که چطور آقا؟ یه ما به الاشتراک چی چیه؟ ما به الاشتراک وجوده، وجودم که امر اعتباری شد، امر اعتباری که انسان در امر اعتباری بر که میخواد شریک باشه نباشه، ترکیب لازم نمیده. میدونه اگر کسی ماهیت را اصیل دانست و این دوتا واجب الوجود را دوتا ماهیت بسیط دانست، وجودم امر اعتباری گرفت، در امر اعتباری با هم شریکت باشد، امر اعتباری که بیرون از ذاته، حریم ذاتی، اینا مرکب نمیشه. وقتی مرکب نشد محتاج نمیشه، وقتی محتاج نشد ممکن نمیشه، وقتی ممکن نشد پس هر دوتشون واجب الوجوده. اما نه، اگر گفتیم وجود اصیله، یه ما به الاشتراک اصیلی پیدا میکنن، یه ما به الامتیازی هم باید داشته باشن، پس مرکب میشن، از یه ما به الاشتراک در حریم ذات مرکب میشن، از یه ما به الاشتراک و یه ما به الامتیاز برج و مرکب شد احتیاج. برا لعن المفروض، برای اینکه فرض ما بنابر اصالت الماهیه این است که ذات این دوتا واجب الوجود مفروض این ماهیته، و ماهیات هم متخالفات به ذات هم. ماهیت که کاری، هیچ مفهومی کاری به مفهوم دیگری نداره، هر مفهومی خودش خودشه، ولیس الا هیچ مفهومی نه این مفهوم دیگری است و نه جزء مفهوم دیگری، کاری به هم ندارن ماهیات، همه با هم قهرن. عرض کردیم البته در یک جایی فرقشون عموم من وجهه، یک ماده اجتماع و دو ماده افتراق. ماده اجتماعشون انسان در ذهن، هم ماهیت هم مفهوم. ماده افتراق از طرف وجود مفهوم وجوده که مفهوم است و ماهیت نیست، از طرف ماهیت زید خارجی هست که ماهیت هست و مفهوم نیست. برای اینکه فرض ما اینه که ذات این دوتا واجب الوجود ماهیته و ماهیات هم که مزاجشون معلومه متخالفاته، متخالفات به ذات. فلم یستقیم، پس استقامت پیدا نمی کنه، استواری پیدا نمی کنه. استدلال قوم، استدلال خود همین قائلین به اصالت الماهیت، استدلالشون استقامتی پیدا نمی کنه، نمی تونن استدلال بکنن بر توحید به برکت لزوم ترکیب. چون برهانی که اینها بر توحید ذات اقامه می کنن به برکت لزوم ترکیبه. بگر اگر دو تا واجب الوجود لازم میاد باشه، لازم میاد ترکیب، و چون ترکیب با وجوب وجود نمی سازه، پس بنابراین دو تا واجب الوجود نداره. همینه. البته در الهیات به معنی الاخر این بحث در یه صفحه هستش، حالا در اینجا ایشون به طور اختصار فرموده. نه نمیشه از راه دیگری، حالا اجالتا ایشون ایتو میفرموده. ولا توحید الذات، و توحید ذات هم استواری پیدا نمی کنه و تمام نخواهد بود. لعنهو حیات و تکلم از صفات حقیقی یکی هست. ما میگیم مفهوماشون متعددن اما مصداقشون واحده. صفات حقیقی یکی گفته میشه، البته دو دسته صفات حقیقی هست. ان الحقیقیت من صفات به شعبتیها یه این و ذات، صفات حقیقی محضه و صفات حقیقی ذات الاضافه، اینها همه مصداقا یکی هستند و با ذات یکی هستند و مفهوما متعددند. ولا هیما از ذات المقدست الوجوبیت واحده، اگر قائل به اصالت الماهیت شدیم یه نمیتونیم بگیم که مفاهیم صفات اینا با هم یکی هست، و نمیتونیم بگیم که مفاهیم صفات با ذات مقدسه وجوبیه یکی هست. نمیتونیم بگیم صفات عین یکدیگرن و نمیتونیم بگیم همه این صفات عین ذاته. نمیتونیم این حرف بزنیم، ولو که توحید صفات معناش اینه که صفات همه عین یکدیگر و همه عین ذات. زیرا که فرض ما اینه که جهت وحدتی که اون جهت وحدت وجود باشه نیست در اینها. وجود که امر اعتباری شد و لاواقعیت، مارک لاواقعیت به پیشانی زدیم و اینجوری شد. برای که فرض ما اینه که نیست جهت وحدتی که وجود باشه دی در بین صفات و ذات نیست. تا این که از المفروض و انلا جهت وحدت هیل وجود و فیها حتی تکون هیه فی مقام وجودها واحده و فی مرتبت مفاهیمها متغایره کلون مع الاخر و کلون مع ذات المقدست الموصوفت بها. زیرا که جهت وحدتی که وجود باشد یه در بین صفات و ذات نیست، تا اینکه این صفات در مقام وجودشون در مقام مصداق یکی باشن و در مرتبه مفهوم متغایر باشن، هر کدومشون با دیگری مفهومن متغایر باشن و همشون هم با ذات مقدسه که موصوف به این صفات هست مفهومن متغایر باشه. لأنها ایزن علاهاز و تقدیر ماهیت من الماهیات، برای که ذات ایزن بنابراین فرد ماهیتیست از ماهیات. وقتی قائل به اصالت الماهیه کسی شد یه اینجور که نمیشه در ذات واجب قالب اصالت الوجود شد، در ممکنات قالب اصالت الماهیه نمیشه، زیرا که لعنها به خاطر این که بنابر این تقدیر که قالب اصالت الماهیه بشیم، ذات هم ماهیتیست از ماهیات، پس لازم یا کثرت بر حسب کثرت صفات با ذات، یه ذات و هشت صفت ثبوتی گلته، هشت صفت ثبوتیه که گفتن صفات کمالی حق محدود نیست، صفات کمالیه غیر متناهیه، پس بنابراین یک کثرت غیر متناهیه پیدا میشه یا یک کثرت نهگانهی پیدا میشه، نه تا صفت ثبوتی و یکی هم ذات، توحید صفات درست نمیشه. اما اگر گفتیم وجود اصیله، ذات مفهوم الله و مفهوم عالمون و قادرون و مریدون و حیون و متکلمون، اینا متعدد و اما از نظر مصداق همه یکی هستن، وجودن یکی هستن، مفهومن متعددن، هیچ اشکالی هم نداره. ولا توحید و فعل الله و کلمته، کلمه عرض شد که به معنی همون فعله. حالا در شعر چه جوری شد؟ ما وحد الحق و ولا کلمته الا بما الوحدت دارت معه. در اینجا عرض میکنم ما وحد الحق توحید ذات و توحید صفات در کلمه حق گنجنده شده و توحید توحید فعلم که ولا کلمته، چون صفات این ذاتن، در شعر ایشون نفرمودن که توحید ذات ثابت نمیشه، توحید صفات ثابت نمیشه، توحید فعلم ثابت نمیشه که کلمه باشه، اسمی از صفات نبردن، فرمودن ما وحد الحق و ولا کلمته، توحید حق و توحید فعل حق تمام نمیشه، اسمی از صفات برده نشد. ایشون میفرماین در یه جایی یکی از محشین، حالا بنده یادم نیست، که ما وحد الحق در اونجا هم ذات مقصوده و هم صفات، ما وحد الحق یعنی توحید ذاتی حق تمام نمیشه، توحید صفاتیش هم پیدا نمیشه، ولا کلمته و توحید فعلی هم تمام نمیشه. چرا؟ نه در شعر، در شعر من عرض دارم، در شعر عرض دارم ما وحد الحق و ولا کلمته، اسم حق برده شد و اسم کلمه که فعل باشه، صفات گفته نشد در شعر، در متن گفته نشد، در شرح بله، در متن من در بوده بله، در شعر ما وحد الحق و ولا کلمتو، ما وحد الحق یعنی ما وحد ذات الحق ولا صفات الحق ولا کلمتو، صفات در همون ما وحد الحق گنجنده شده، چون صفات این ذاته. ولا توحید و فعل الله و کلمته، عرض میکنم آقا پنج دقیقه جه مونده، فرق است بین توحید فعلی و توحید افعالی. توحید فعلی معناش اینه که خدای واحد تبارک و تعالی مخلوق واحد داره و عالم امکان عبارت است از یک وجود منبسط گسترده فقیر رابطی که مخلوق حق تبارک و تعالی است. پس یک فاعل و یک فعل، الواحد لا یستر عنه الا الواحد، زی ظل واحد ظل واحد داره، عاکس واحد عکس واحد داره و اینجوری. پس توحید فعلی عبارت از این معناست که یک خالق داریم الله متعال و یک مخلوق، اون یک مخلوق عبارت است از وجود منبسط که نفس رحمانی به اش میگن و رحمت واسعه به اش میگن، که همه ماهیات را به اذن الله تبارک و تعالی روشن کرده. پس توحید فعل یعنی که، حالا ایشون خواستن از آیه شریفه قرآن استدلال کنن آیا درسته یا درست نیست، اون باید در تفسیر بحثش کرد. و ما امرنا الا واحده کلم هن بالبسر، مثلا امر ما یکیست، همون کلمه کن باشه، کنم کلمه کنه وجودیه، امر ما چون چون مورد امر و امر یکیه، مورد فعل و فعل یکیه، اضافه ممکنات به الله متعال اضافه اشرافیه است. اینجوری نیست که یه آمر باشه یه مأمور باشه یه امری هم بشه، کن فیکون. مثلا یه ماهیت کمجون لاغر ضعیف تاریکی هست، یه مرتبه این طرف خطاب واقع بشه بهش گفته بشه کن فیکون. اینجوری که نیست، برای که هر چه هست همه چیزیت هر موجودی با همون کن پیدا میشه، چون ممکن گزناهی خودش هیچی نداره. ثابتات ازلیه که گفتن معتزله که باطله. بنابراین مخلوقات کلمه کن وجودیه هستند، امر هستند، نه مورد امر حق تبارک و تعالی. فعل حق هستند، نه متعلق فعل حق. و الا ذات برای اینها اینجوری میشه، باید اول یه ذاتی داشته باشن تا فعل حق تبارک و تعالی به این ذات تعلق بگیره. اینجوری که نبوده، اضافه اشرافیه هستی. خیال میکنم که اضافه اشراقیه خیلی اشراق خودش اشراق داره، روشنی داره. عرض میکنم آقا اضافه اشراقیه از سنخ وجوده، اضافه مقولیه از سنخ ماهیاته، یکی از همون مقولات تسع عرضیه باشه. این یه فرقشون چطور آقا؟ و نه اینجوری، برای اینکه در حقیقت یک وجود خداوند افاضه فرموده و این وجود منبسط بر حیاتل ماهیات تابیده و همه ماهیات متحققن به این وجود، این توحید فعل بهش میگن که همون مفاد الواحد لا یستر منه الا الواحد. حتی از وحدت عالم گاهی بر وحدت واجب الوجود تبارک و تعالی استدلال میشه، چون وحدت فعل دلالت بر وحدت فاعل میکنه. و اما توحید افعالی، توحید افعالی معنای لا حول ولا قوت الا بالله و به حول الله و قوتی اقوم و افعود هست. یعنی اون توحید افعالی معناش اینه که هیچ فعلی در عالم بدون حول و قوه حق تبارک و تعالی صادر نمیشه، البته به عنوان امر بین الامرین ها، نه به عنوان جبر، چون جبر و تفویض هر دو تفویض مطلق باطلن. برای که اگر چنون که ماها همه مستقیما و مستقلا خالق افعال خودمون هستیم، با حل من خالق غیر الله نمیسازه، با الله خالق و کل شیء نمیسازه، با قاتلوهم یعذبهم الله به ایدیکم نمیسازه، با و ما رمیت از رمیت ولیکن الله رما نمیسازه، با خلقکم و ما تعملون نمیسازه. و یکی از معجزات حضرت صادق علیه السلام در الهیات به قدری افق این حرف بالا هست که هیچ فیلسوف و عارفی به اینجا نمیرسه، لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامر. در وسائل روایتی هست از علی علیه السلام که ردن علی المفوضه مستحب شد در نماز، که انسان بگه به حول الله و قوته اقوم و اقعد. بقیه انشاءالله برای فردا.
طولانی داره که اون هم در حوصله بیننده ها به نظر ما نمی گنجه. از وقتی اون بحث ها رو بیاریم، همین نظرات رو بیاریم در مسائل مشخص اجتماعی، در اونجایی که مردم به طور مشخص می بینن که هر کی چه نظری داره، اون بحث ها خیلی مفیدتر و خیلی سازنده تر میشه. این به این معنی نیستش که این بحث ها رو نخواهیم در بچه تئوریکش ما ادامه بدیم یا اصلا اینها رو ما مفید ندونیم، ولی که از طریق تلویزیون اون هم به این شکل اون حدی که میتونه بحث های مشخص مورد سرگیر این بحث ها نمیتونه مفید باشه. به همین دلیل هم تاکید داشتیم هرچه سریعتر بریم رو مسائل مشخص انقلاب ایران. راجع به اون مسئله که اصلا آزادی رو چی تعریف میکنیم میتونیم در جلسه بعد مفصل صحبت کنیم، چون صحبت شد.
خب بحثمون رو در همینجا خاتمه میدیم و به طور کلی فکر میکنم هیچ کس نمیتونه الان یک جنبه